بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیزم و تبریک میگم 13 رجب رو، میلاد مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو. دو نکته عرض بکنم و به یه عنوان خاصی در ذیل این عنوان عامی که فرمودند بپردازیم. نکته اول این که بحث اخلاق مدیران و اینا که میشه، مسئله رو صرفا به اخلاق شخصی نباید منحصر کرد. در واقع اخلاق مدیران چیزی، یک مسئله شخصی نیست، یک بحثی است که هم به میزان کارآمدی حاکمیت اسلامی به مردمی مربوطه. اخلاق مدیر اخلاق شخصی نمیمونه، شروع شخصی داره و پایان اجتماعی بلکه تاریخی داره. مسئله شخصی نیست که آقای مدیر اخلاقش خوبه یا بده، هم رو کارآمدی او و هم ارتباطش با حقوق مردم و همچنین به میزان بهره‌وری از امکانات طبیعی و استعدادهای انسانی توی جامعه مربوطه. عزت و ذلت امت اسلامی به این مسئله گره خورده. یک مقوله از مستحبات اخلاق شخصی فقط نیست، مستقیم در سرنوشت مردم، در اقتصاد جامعه، در میزان بهره‌وری، در میزان اسراف و اطراف، مسئله الگوی مصرف، تو سبک زندگی مردم، تو همه چیز تأثیر داره. در عزت یا ذلت بین المللی جامعه اسلامی تأثیر داره. بی ارزگی مدیران به خودشون صدمه ممکنه نزنه خیلی، چون در صورت حقوقشون رو میگیرن آخر برج، ولی یک ملت رو نابود میکنه. محاسبه نادرست تو دخل و خرج یک تشکیلات، یک ملت، روابط تجاری داخل کشور، خارج کشور، مسئله مالیات، گمرک، واردات، صادرات، بیمه، تأمین اجتماعی، حقوق و دستمزد، تعریف کار، قوانین مربوط به کارآفرینان و تولید و و همه چیز. حالا هر کسی تو رشته خودش، دوستان محترم تو حوزه خاصی از مسائل مشغولن، ولی شریک هستن همه مدیران کشور، هر کس تو هر حوزه ای هست. در اون چه که تحت عنوان ضوابط مدیریت اخلاقی و علمی در اقتصاد و صنعت کشور باید رعایت بشه. حالا این شامل صنایع دفاعی هست، صنایع غیر دفاعی هست، و هر جا که پول، سرمایه ملی به نحوی اونجا تمرکز پیدا میکنه تا دوباره توزیع بشه و تبدیل بشه به یک کاری، پول تبدیل بشه به یک کار، اونجا این ضوابط همه صدق میکنه. این یک مسئله. بنابراین حالا اون چی که عرض خواهم کرد به بعضی از ضوابط کتاب و سنت است و در سیره به طور خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در باب نوع نگاه به مدیریت اقتصاد و صنعت، چه صنایع دفاعی چه غیر دفاعی، که اساسا در رأس اخلاق مدیران تو فرهنگ امیرالمؤمنین در تفکر مبتنی بر سیره علوی که همون سیره پیامبر است و همون قرآن است، چیز دیگری نیست، تبیین اونهاست، تدقیق اونهاست، عملی کردن اونهاست. تو این نگاه اساسا ببینیم به مال، به ثروت، به سرمایه، به مقوله معیشت و اقتصاد از چه زاویه نگاه میشه. به نظرم اگه این مسئله رو ما بتونیم نهادینه بکنیم در حاکمیت و تصمیم گیران کشور و مدیران کل و جز، به تدریج در سبک زندگی مردم و بسیاری از مسائل دیگه مثل الگوی مصرف تأثیر خواهد داشت. نکته مقدمه دوم این که من معمولا پیشنهادم به رفقای خودم اینه که هر کس وارد بحثا میشه، بحث رو از امیرالمؤمنین شروع نکنه و به ایشون ختم کنه، چون مثل که تشیع و مکتب علوی یه چیزی مستقل است از اسلام و قرآن و اینا. هر چی که میگیم باید تا میتونیم سعی بکنیم اولا ریشه های قرآنیش رو بدانیم که کلام خداست، دوم سنت پیامبره و سوم سیره علی ابن ابی طالب. یعنی در واقع هر چه قرآنی است و محمدی است، علوی است. تقریبا هیچ نکته ای امیرالمومنین سلام الله علیه نفرمودند و عمل نکردند الا اینکه در کتاب، در قرآن شریف و در سنت پیامبر ریشه داشت. این اتصال این مفاهیم باید همواره روشن بشه. من حدود شاید 10 تا اصل به حسب وقت از اصولی که در حوزه مدیریت اسلامی امیرالمومنین سلام الله علیه در باب مدیریت اقتصاد، مدیریت صنعتی، توجه دادن به مقوله پول، ثروت، رفاه و زاویه نگاه به ثروت، سرمایه و اقتصاد و رفاه چند نکته خدمتتون عرض میکنم، هم به ریشه قرآنیش اشاره میکنم و هم به اونچه که امیرالمومنین سلام الله علیه در این باب فرمودن. اولین روایت از حضرت امیر که بهش میپردازم این روایت است که در تمام مدیریت هایی که به نحوی با مقوله اقتصاد و حقوق مالی مردم و شهروندان سر و کار داره، حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن در رأس خطایا، بزرگترین خطا و انحراف در یک سیستم مدیریتی این است که به حقوق مالی و اموال شهروندان و آحاد امت تو جامعه توجه نداشته باشی، از کنارش راحت عبور کنی. اعظم الخطایا، بزرگترین خطا در روش مدیریت، در روش تجارت و معامله اقتصادی در کار با جامعه اینه: اقتطاع و مال امرئ مسلم به غیر حق. حتی یه نفر، امرئن یعنی یه نفر، فرمان که هر نوع مدیریت یا قراردادی که و هر نوع سبک مدیریتی که باعث بشه حتی اموال یه نفر، حقوق مالی و اقتصادی یک نفر از مردم جامعه، یه شهروند عادی دچار اقتطاع بشود. اقتطاع یعنی مال مردم خوری، یعنی دستندازی به اموال و به حقوق یه نفر به غیر حق. معاملهی بکنیم، مدیریتی بکنیم که تو مدیریت و قرارداد به حق کار نداشته باشیم. به غیر حق یعنی به حق و حقوق مردم کار نداشته باشیم، فقط پیشرفت کار خودمون و منافع خودمون رو ببینیم. از تعمیر فرمود این بزرگترین خطا در سبک مدیریت، مدیریت اقتصادی، صنعتی یا هرچی. ما کارمون پیش بره، این وسط حق یه نفر ضایع شد، یه نفر مهم نیست. یه وقت هست که حقوق اجتماعی و مصالح اجتماعی مردم با حقوق یک نفر تضاهم پیدا میکنه، مجبوری بین اینا یکیشو ترجیح بدی. مثلا مجبوری اتوبانی بسازی که از وسط زمین یک کسی رد میشه، راه دیگه هم نداره، اینجا هم باید حتما حقوقش رو بدی و به قیمت بخری و راضیش کنی، او هم زیاده طلب نباشه، ادا عادلانه از دو طرف. یه بحثه که آقا یک مصلحت اجتماعی است، مجبوریم شما اینجا، ولی که زمین توئه، ولی چاره نیست. واقعا هم چاره نباشه، نه ای که این نوع محاسبات و کارشناسی ها زمین اینور بیفته قیمتا چقدر میشه، اونور بیفته قیمتا چقدر میشه، بعد به هم دیگه بگن و از قبل از اینکه اعلام بشه برن بخرن و بفروشن، که اینا همش خیانت، اینا همش اقتطاع مال امرئ مسلم به غیر حقه. یعنی مدیران ممکنه، تصمیم گیران کشور قبل از بقیه از یه سری تصرفات مطلع بشن که قرار کجا فروخته بشه، خریده بشه، عمومی بشه، کجا قرار چی ساخته بشه، اینا برن مال مردم رو اونجا کلاشونو بردارن به غیر حق ازشون بگیرن. خب اینا که همه به نص صریح اسلام مال حرامه و خیانت به مردمه. او بحث تضاهم حقوق عمومی و خصوصی بحث جدایی است که باید کار کارشناسی باشه، استدلال عادلانه و با طرف هم شفاف گفته بشه، حقوقش هم پرداخت بشه عادلانه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یک اصل مهم است تو حوزه مدیریت اقتصاد اسلامی که هر کس هر تصمیمی میخوان بگیرن، تو مجلس قانونی میخوان بنویسن، تو دادگاه‌های مربوط به مسائل اقتصادی حکمی میخوان بکنن، مدیران به خصوص اجرایی دولتی‌ها دستورنامه ای، لایحه ای، حکمی میخوان صادر بکنن یا اموالی رو جابجا بکنن، اختصاص بودجه بدن، چه یک اصل بسیار محکم قرآنی است در حوزه اقتصاد اسلام و مدیریت اقتصادی که اولا خطاب میکند به مؤمنین، یعنی میفرماد که مؤمن بودن شما در گرو این تصمیم گیری است. یا ایها الذین آمنو، یعنی اگر راست میگید که مؤمنید، اگر راست میگید شما یک جامعه دینی هستید، مردم متدینی هستید، مدیریت شما مدیریت و حکومت دینی است، اگر راست میگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یک آزمون عملی پیش پاتون میگذارم. دو جور میشه اقتصاد و یک کشور رو مدیریت کرد، صنعتش رو مدیریت کرد، تجارت داخلی و خارجی رو دو جور میشه مدیریت کرد، یک بالباطل، دو بالحق. اصلا مرز اقتصاد اسلامی و اقتصاد مادی همینه، یکیش همینه. اکل که یعنی اقتصاد، خوردن، مصرف. نفرمود لا تأکلو، مصرف نکنید، فرمود لا تأکلو بالباطل. پس یک مرز مشخص بین اقتصاد و مدیریت اسلامی غیر اسلامی توزیع تصمیم گیری های مادی اینه که اکل به باطل است یا بالحق است. یعنی مصرف هست، بالاخره میخورید، میخرید، معامله میکنیم، حقوق میگیریم، این که ذات زندگی رو باید باشه. مطابق باید میفرماد که اگر مؤمنید بپرسید از خودتون که بالباطل یا بالحق، حقوق داره رعایت میشه یا حقوقی داره این وسط پامال میشه. اقتصاد صحیح انسانی اخلاقی است یا غیر اخلاقی است، این یک اصل. پس یک نکته در اخلاق مدیران در قرآن و در سنت رسول الله و در مکتب علی ابن ابی طالب که همون مکتب اسلام و قرآن و پیغمبره، تفسیر درست اون مکتبه. همه مدیریت‌های جامعه دینی اگر خود را مؤمن می‌دانند، ادعای ایمان دارند، خدا گفته نمیتونی هم مؤمن باشید هم معاملاتتون اکل به باطل باشه. اینا اسلام قلابیه، همون تشیع انگلیسی و اسلام آمریکاییه. از یک طرف تظاهر ایمانی میکنی، چهرت و شکل آدمای مذهبی درست میکنی، قیافه ها مذهبی، ادا اصولا مذهبی، ادبیات مذهبی، رفت آمدا ادای آدمای مذهبی، ولی اقتصادت تو بازارتون که میان کلا همو داری برمیدارید، دروغ میگید به هم، چک بی محل میکشی، جنس قلابی میدی، وعده میدی عمل نمی کنی. مدیران وعده بدن به مردم، به بخش خصوصی دروغ بگن عمل نکنن، بخش خصوصی تعهد کنه به مدیران یا به هم دیگه عمل نکنن. قرآن میفرماد همه اینا اکل مال به باطله، همه تون دارید گنداب میخورید. اکل مال به باطل یک اصل مسلمی است که شاخصه برای که مدیرانی واقعا مؤمنن یا نیستن، دین دارن یا دروغ میگن، ادای دین در میارن. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای اونهایی که ایمان آوردند، ایمان شما یه علامتش اینه، لا تأکلو، حرام است چنین مصرفی، حرام است. لا تأکلو یعنی این نوع مصرف و خوردن و بردن و سود کردن حرام است. چه نوع؟ در حوزه اموال، بینکم، در روابط اقتصادی بین خودت، بین بشر، بالباطل، هر جا که خلاف عدل، خلاف حق، خلاف تعهداتتون، خلاف امانتداریست، فرمود همه اینا حرامه. هرچی میبرید سود فردی یا جمعی، شرکتت، خودت، اعتبار کسب میکنی، پول میبری، قرآن سریع میفرماد اینا همه حرام و نامشروعه. اصل دوم در این آیه، الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، یک اصل رو میفرماد به تحت عنوان تراضی. ترازی، قرآن میفرماد معامله ای که دو طرف راضی باشه، نه یک طرف راضی باشه طرف دیگه نابود شده باشه. فرمود خدای متعال میفرماد مدیریت اقتصادی، صنعتی، تجاری اسلامی اون نوعی است که دو طرف راضی از جلسه برن بیرون. یعنی اون بگه من اینقدر کار کردم، عرق ریختم، دستمزدمو میگیرم، یه تخصص و مهارتی دارم، زحمت کشیدم برای این مهارت و تخصص، 30 سال درس خوندم، زحمت کشیدم، حقمو میگیرم. اون طرفم بگه من دارم کالایی یا خدمت و خدماتی رو میخرم، اینقدر میارزه. اینم یک شاخص دیگه در قرآن که حضرت امیر میفرماد اگه اینا رعایت نشه، شما جامعهتون، شما مدیریتتون اسلامی نیست، حتی اگر اول از اون نماز بخونه، حتی اگر عزاداری کنی برای امام حسین، چراغانی نیمه شعبان بکنی، مسلمان نیستی. اصل دوم تجارت انتراض، هر معامله و قراردادی صورت میگیره باید حقوق دو طرف محترم باشه، به هیچ یک از دو طرف نه ظلم بشه نه اهانت، هر دو وجدانن احساس کنن نه ظلم کردن نه ظلم بهشون شده. این میشه قرارداد و معامله اسلامی، مدیریت اقتصاد قرآنی. اصل سوم که این خیلی تعبیر عجیبیه، کنار همین، در واقع اصل سوم نیست، تفسیری دوتاست. خداوند میفرماد که اگر اکل مال به باطل بکنید، یعنی همه بگن آقا فقط سود، چیکار کنم سود داشته باشه، این وسط به حقوق کاری ندارن، به اخلاق کاری ندارین، یا تجارت ها همیشه یه طرف راضیه یه طرف نابود شده و ناراضیه و بهش ظلم شده. بعد از این خداوند بفرماد ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی نکنید، خودکشی اجتماعی. و این خیلی عجیبه این تعبیر، یک حکم جدا از او احکام نیست، گرچه جداگان خودش یه حکم اسلامی است که هر نوع خودکشی و انتحار رو حرام میکنه به هر قیمت. اینه تو جانت هم مال خودت نیست، امانت هم مگه میتونی خودتو بکشی؟ واجب حفظ کنی حیات رو، حفظ زندگی و احترام به حیات واجبه. حتی حیات خودت هم نمیتونی بگی مال خودم هم میخوام بین ببرم. این جداگان خودش یک اصل اسلامیست. ولی که اینجا کنار این دوتا حکم آمده، یکی فرمان لا تأکلو، کنار این فرمان، کنار این نهی و تحریم آمده، معنیش چیه به نظرتون؟ مفسرین بحث میکنن، میفرماد یعنی اگر جامعه مدیریت های اقتصادی و تجاری اینها اگر دارن جوری معامله میکنند و قرارداد میبندند و کار میکنند تو کارخونه هاشون و این برابر رابطه کارگر و کارفرما و مشتری و فروشنده و خریدار و مصرف کنند و اینا با هم طوریست که یک اکل به باطل پول گرفته، جنس آشغال داده، جنس به درد نخورد داده، مسئولیت گرفته یک جایی رو بسازه، یک وسیله خونه جایی خراب تحویل داده، تعهد کرده این چیزا رو درش به کار ببره، این مواد رو به کار ببره، دروغ گفته، یا اون طرف تعهد کرده مثلا در سه قسط پولشو میده، برنامه‌ش این بوده که نده، اولیشو بده بعدیش نشدم نشد بعدم میدم. خب اینا همه اکل مال به باطل و خیانته، یعنی هر چیزی که حق یک طرف رو داره ضایع میکنه و هر چیزی که یک طرف داره رنج میبره، یعنی یک طرف با گریه از جلسه میاد بیرون، یکیش با خنده. قرآن میگه باید هر دو با لبخند از جلسه بیان برون. لا تقتلوا انفسکم، وقتی اینا رعایت نشه، اگه اینا رعایت نشه، جامعه دست زده به خودکشی. این انتحار اجتماعی است. یعنی شما فکر میکنید اگر مال باطل بخورید، معاملاتتون غلط باشه، کلا همو بردارید، همدیگر رو اشک همدیگر رو در بیارید تو بازار و اقتصاد، شما فکر میکنید که وضع تو خوب شده؟ خداوند میفهمد نه، دارید انتحار اجتماعی میکنید، جامعه شما داره خودکشی میکنه، این مدیریت داره خودکشی میکنه، دارید خودتون رو نابود میکنید و این خودش فعل حرام است. لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نابود نکنید به دست خودتون. بعد ممکنه کسی بگه که بابا به خدا بگه چه جور حکم و چه جور خدایی اینقدر سخت میگیری بابا، با ما یکم راحت بذار راحت باشیم. میفرماد که ان الله کان بکم رحیما، خداوند با شما مهربان است. این که به شما میگه خودکشی اجتماعی نکنید، کلا همو بر ندارید تو بازار، هر کسی فقط تا نوک بینی خودشو، منافع شخصی کوتاه مدت خودشو نبینه، منافع کل جامعه رو در دراز مدت ببینید. ببینید آقا اینایی که به لازم مدیریت اقتصادی پیشرفت مادی کردن، اهل خدا و آخرت و اینا هم خیلی نیستن، پیشرفت مادی کردن، یعنی صنایعشون امروز در جهان از بقیه قوی تره، اتفاقا اونا همین کارو کردن برای خدا نه ها، برای دنیا، برای که مشتری راضی باشه ازش، مشتریشو از دست نده، جنس خوب تحویل داده، درسته یا نه؟ مادی هم هست، برای خدا و پیغمبر و اخلاق و اینا نه، گفته آقا اصلا من برای که دنیام حفظ بشه، برای که مشتریامو از دست ندم، مشتریای بیشتر بشن، باید به من اعتماد کنن. اگر من یک دوبار کلا اینا رو برداشتم، ظاهرش کوتاه مدت سوده، در واقع خودکشی کردم، خودکشی اقتصادی کردم، چون دوبار میخره، دفعه سوم همه خریدارا در سطح جهان میگن آقا از این شرکت، از این کشور نخرین. خب این هم در واقع خودکشی اقتصادی هم هست، غیر از اینکه خودکشی انسانی و اخلاقی است. خب اینا رو قرآن داره میفرماد، بعد میفرماد خدا که به شما داره این فرمان رو میده، خدا با شما مهربان است. این حکم مهربانانه است، فکر نکن داریم شما رو اذیت میکنیم، به شما داریم رحمت میکنیم که میگیم مدیریت اقتصادتون رو اینجوری معاملاتتون انجام بدید. پیامبر آموزش دادن، فرمودن که او وقتی شما یک جامعه دینی هستید که بفهمید المؤمن حرام کله ارزه و ماله و دمه، فهمودن شما اون وقتی تربیت اسلامی پیدا کردید که بفهمید تو جامعه دینی هر شخص، هر کس حریمی داره که این حریم مقدسه، هم آبروش، هم مالش، مالکیت خصوصیش، اموالی که براش زحمت کشیده به دست آورده از راه مشروع، و هم خون و جانش. یعنی پیغمبر پیامبر مالکیت و حریم خصوصی مادی هر شخصی رو و آبروش و منزلت اجتماعیش، آبروش تو جامعه، این دوتا رو پیغمبر گذاشتن کنار خونش، جانش. یعنی دارن میگن اگر آبروی کسی رو تو جامعه، تو بازار ریختی، تو جامعه آبروش ریختی، یا آبروش داره میریزه، کرامتش داره پامال میشه، ما گفتیم به ما مربوط نیست، بذار آبروش بره. یا اموالش، این دوتا مثل اینه که کشتیش، مال و ارز مثل دمه، مثل خونه. جامعه دینی، سبک زندگی دینی ایناست. ما اصلا یک اسلام دیگه برای خودمون درست کردیم، یک مذهب تشیع دیگه برای خودمون درست کردیم. اون که خدا میگه و پیغمبر میگه و امیرالمومنین میگن، اسلام و تشیع اینه دیگه. اون که ما خودمون درست کردیم به عنوان آدمای خانواده مذهبی، آدم مذهبی، از نظر ما خانواده مذهبی چه خانواده‌ایه؟ خبر الان به خودتون رجوع کنید، مثلا میگن فلانیا خانواده‌شون مذهبیه یا نه، چه شاخصایی براش میارید؟ بعد این شاخصا رو ببینیم. یک اصل دیگه در مدیریت اقتصاد اسلامی و مدیریت صنعتی تجاری، اینها اخلاق و احکام این قضایاست. یه جمله دارن از امیر فرمودن، من در تمام دوران مدیریت و حاکمیتم لم اجعل الاموال دولتن بین الاغنیا، من هیچ تصمیم حکومتی مدیریتی نگرفتم تو حوزه اقتصاد در جامعه و هیچ اقدامی نکردم در این جهت که پول، ثروت فقط دست سرمایه‌دارا باقی بمونه. یعنی اجازه ندادم انحصارات اقتصادی در کشور اسلامی در زمان حاکمیت من به وجود بیاد، یا اگر از قبل بوده ادامه پیدا کنه. انحصارها رو شکستم. انحصار یعنی چی؟ همون چیزی که امروز بهش میگن مافیا. مافیا تو رشته‌های مختلف، مثلا شما الان تو هر صنفی، تو هر رشته‌ای که برید، همه جای دنیا اینجوریه، همینجا هم هست کم و بیش. یه مافیاهاییه مثلا در واردات یک کالاهای خاصی، در صادرات کالاهای خاص، حالا بیشتر واردات، چون جامعه ما خیلی میل به صادرات نداره، بیشتر میل به مفخوری و واردات داره، مصرف گراییم. اینا به شما بگم، در روایت ما داره جامعه‌ای که مصرفش از تولیدش بیشتره مسلمان نیستن. جامعه مسلمان ایمانی، جامعه‌ای که تولیدش بیشتره مصرفش کمتره. یعنی یک شاخص برای اقتصاد اسلامی اینه که صادراتت باید از وارداتت بیشتر بشه، نه کمتر. منهای نفت، نفت که مفخوریه، حاضرخوریه، منهای نفت. یک شاخص مدیریت درست اقتصاد اسلامی اینه، اون مدیریتی و اون جامعه‌ای که صادراتش بیش از وارداتشه، تولیدش بیش از مصرف، این اسلامیه. از این نظر اسلامیست. حالا ابعاد دیگه هم داره قضیه، و مدیریت های ما همه باید به قضیه توجه کنه. هر کس تو هر رشته ای هست، یک اصل اسلامی و قرآنی و پیامبره، سنت پیامبره و اصل علویست. پس یکی این شکستن انحصار. الان مافیاها همه جای دنیا، مثلا یک تولید کننده میخواد، یک عده میخوان تولید کننده بشن، وارد یک مسیر بشن، شما میبینید چقدر موانع در داخل و کشور، رسمی و غیر رسمی، قانونی و غیر قانونی، گاهی براشون ایجاد میشه. برای چی؟ برای که یه جنسی داره وارد میشه، نباید او واردات کم بشه، او انحصار نباید بشکنه. الان تو رشته‌های خود شما، شما وصلید به حمایت رسمی نظام، اگه قرار بود جدا از این کار بکنید، بعد میدیدید چقدر مصیبت دارید. همون اول کار کمراتون خیلی ها میشکست. حالا چون این قضیه بود که کل جامعه احساس ضرورت میکرد و مسئله مسائل مرگ و زندگی مردم جامعه است، اینجا خب حمایت های چیز و اینا مثل لودر میره جلو و الحمدلله آثار و برکاتش هم داره همه جای دنیا دیده میشه، خوبه. اما اکثر رشته های کارهای دیگه شما میبینید خیلی جاها در همه جای دنیا همینطوره. اصلا نظام سرمایه‌داری بر اساس این مافیاها تشکیل میشه، منتها یه عقلانیت ابزاری هم درش به کار میره. بگوی که این کتاب های کارتل ها و تراست ها و اینا که تکنیک های اینها و تاکتیک هاشون در روش حذف رقبا یا هضم رقبا که اصلا سیاستشونه در تمام دنیا تو رشته های خاص، اگر در کشورهایی و مناطقی تولید کننده هایی غیر وابسته به اینها متولد بشن و رشد بکنن، سری میان سراغش، یا میکشونش توی شبکه، میگه خب تو هم در خدمت ما باش، تو چارچوب پروژه ما عمل کن، سودت هم ببر، ولی در چارچوب سود ماست. اگر بخواد رقابت کنه با اینا و مستقل و بگه ما با شما کار نمیکنیم، رقابت سالم و آزاد، مگه نمیگید اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد آزاده؟ که یکی از دروغای بزرگ همینه، اقتصاد آزاد، اقتصاد آزاد نیست، کاملا شبکه‌های عنکبوتی سرمایه‌داریه. اگر ببینه طرف میخواد مستقل عمل کنه، یه رقابت سالم داشته باشه، دیگه این باید فوری، حالا که حزم نمیشه باید حذف شه. خب تو مباحث داخل کشور ما داریم توی عرصه‌های مختلف که بعضیا نمیخوان واردات تبدیل بشه به صادرات، تولید داخلی تقویت شه تو عرصه‌های کشاورزی، صنعت، علوم انسانی، فلان، مافیاهایی که از این طریق نون میخورن، از طریق ترجمه تو حوزه علوم انسانی که آقا فقط ترجمه کن فکر نکن دیگه، از طریق واردات و مصرف گرایی دامن زدن به مصرف، کنترل تبلیغات، کنترل ارتباطات، نفوذ در ادارات دولتی، اینا هم یک کاریه. شما این تعبیر حضرت امیر رو که ریشه قرآنش الان عرض میکنم خیلی جدی بگیرین. یک نکته مهم تو حوزه مدیریت اقتصاد، صنعت و تجارت اسلامی، مدیریت اسلامی اینه، فرمودن باید فضای رقابت سالم و واقعا آزاد برای همه فعالان اقتصادی برقرار بشه، همه فعالان صنعتی، همه فعالان کشاورزی، فعالان تجاری. دولتن بین الاغنیا یعنی چرخه بسته میان سرمایه داران. حضرت امیر فرمودن روش من در حکومت در مدیریت اقتصاد جامعه این بوده که لم اجعلها دولتن بین الاغنیا، اجازه ندادم ثروت‌های عمومی و امکانات عمومی در اختیار مافیاهای خاصی قرار بگیره. هر جا زنجیرها رو بستن من شکستم، باز کردم. هر جا به بقیه گفتن ورود ممنوع، من درو باز کردم، گفتم ورود آزاد، همه بیان، رقابت سالم، رقابت آزاد. اتفاقا اقتصاد آزاد واقعی نه اقتصاد سوسیالیستی و چپ و دولتی حزب حاکم باندی و مافیایی، نه اقتصاد سرمایه‌داریه که نظام بسته ایست بین کمپانی‌های قوی‌تر سرمایه‌دار که بقیه باید در ذیل کمپانیا یا له بشن یا تسلیم بشن یا نابود بشن یا در خدمت اونا قرار بگیرن. حضرت امیر فرمود این روش ها غلط، این مافیا ها، ملوک و توائفی ها، باندبازی ها تو حوزه اقتصاد، تجارت، واردات، صادرات، تولید، کارآفرینی، وام های بانکی، هر جا فرمودن انحصاره من شکستم. خب ریشه قرآنیش چیه؟ آیات متعددی از جمله آیه 7 سوره مبارکه 8، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه که خداوند از جوامع مختلفی که کافر بودن سرزمین‌هاشون به دست مسلمین آزاد میشد، اینها اختیارش، تصمیم گیری، مدیریت این زمین‌ها و امکانات، این مدیریت این اقتصاد آزاد شده و فعال شده بعد از فتوحات در اختیار الله و الله اینها رو، خدای متعال اینها رو به پیامبر بازگرداند. افاعه اصلا این خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی اصلا اون روش غلطی که کفار در اینها تصرف میکردن که هر کسی فقط منافع خودش رو میبینه، به حقوق دیگران و به حدود الهی کار نداره، اصلا مال اون نیست، حق تصرف نداره، حرامه، مال خداست. خدا برگرداند اینها رو به پیامبرش. خب حالا اونا چی؟ کل امکانات اقتصادی در جهان، منابع طبیعی، ثروت‌ها، دریاها، چی؟ خب اینا چی؟ فلله وللرسول، اینا اصالتاً متعلق به خداست، مال کسی نیست. ولی رسول، رسول الله هم نه به عنوان که ایشون مالک شخصیه که برای شخص خودش مصرف بکنه، لرسول یعنی به صفت رسالت، به صفت رسالت. نمی فرماد لله ول محمد، نمی فرماد تمام این ثروت های مال خداست و مال این شخص خاصه که شخصی مصرف کنه. لله ولی رسول، صفت رسالت، یعنی متعلق این مدیریتش باید مکتبی باشه، باید طبق اصول این مکتب مدیریت بشه. حالا چطوری؟ این که لله مالکیت حقیقیش از آن الله هست، به لحاظ مدیریت و ولایت و تصمیم گیری لرسول. خب حالا مصرفش چطوره؟ بعد ادامه میفرماد ولی ذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، همه در راه مونده ها، کسانی که میخوان به مقصدی برسن و بین راه جا میمونن، کم میارن. همه مساکین، مسکین یعنی اقشار زمین خورده و زمینگیر که دیگه ساکن شدن، از حرکت افتادن، زمینگیر شدن. در راه ماندگان در جامعه، یتاما، انسان کودکان آسیب پذیری که سرپرست ندارن، نمیتونه خودش از حقوق خودش دفاع کنه. ذی‌القربا که به معنای عام خیشاوندان همه و به معنای خاص خیشاوندان رسول، اهل بیت که اونا هم اهل بیت هم مثل رسول الله هن. یعنی صحبت از این که ما از بقیه بیشتر بخوریم نیست، اتفاقا اینا از همه کمتر خوردن. پیامبر و اهل بیت همیشه تولید و کارشون از بقیه بیشتر بود، مصرفشون از همه کمتر بود. اینا روشن بشه که چه. حالا اینا چی بعدش میخوام عرض کنم. میفرماد اینا باید اینطور مصرف بشود در راه طبقات محروم آسیب پذیر در جامعه مستضعفین. چی 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 چی؟ کی؟ این کی رو دقت کنید. این کی یعنی فلسفه این نحوه مدیریت اقتصاده. کی یعنی تا لا تکون دولتن بین الاغنیاء منکم. عین این تعبیری که از تعمیر بکاردن تعبیر عیناً تعبیر قرآنیست. چرا خداوند این کارو کرد؟ چرا میگه این اموال مالکیتش اصالتاً مال خداست، مدیریتش هم باید بر اساس مکتب و طبق آیین نامه رسول خدا تنظیم بشه؟ به کیا برسه؟ به کیا برسه؟ به طبقات پایین، آسیب پذیرترین اقشار جامعه، طبقه پایین، در راه مونده ها، یتیم، آسیب پذیرترین و مظلوم ترین آدما. یک شما کودک رو تصور کنین که نداره پدر، سفرست نداره. این کودک توی این جنگل جامعه وقتی راه میفته، جامعه جنگلی که جامعه ایمانی نیست، هر کسی فقط به فکر خودشه، واقعا یه لحظه خودش آدم جای گذاره این چی میکشه و این چی میبینه توی جامعه، چی میبینه؟ مثل یک بره‌ای که راه افتاده توی یک جنگل، میبینه این داره او رو میدره، این داره او رو پاره میکنه، روباها میان، گرگا میان طرفش، روباه میخواد کلاشو برداره، گرگ میخواد پارش کنه، اوی که این ور، اوی که او ور، گزنده ها، خزنده ها، یتیم. اینجوریه توی یک جامعه. انسانیست که از هنوز جامعه رو نمیشنسه، نمیدونه کیان اینا دور برش، مناسبت اجتماعی رو نمیشنسه، کودکه. خب قرآن این آسیب پذیرترین و مظلومترین طبقات رو نام میبره، بعد میفرماد که کیلا تکون دوله بین الاغنیاء منکم. اینو این فرمان داده شد تا همه چیز دست ثروتمندانتون نیفته، فقط پولدارا و سرمایه‌دارا و گردن کلفتا و اینا همه چی رو بین خودشون هی دست به دست نکنن. دولتن بین الاغنیا یعنی هی به هم دیگه پاسکاری کنن، یکی یه جا قدرت و ثروت داره، او یکی یه جای دیگه، میگه اینو بهت میدم، اون رو به هم بده. بعد میگه خیلی خب، من با یکی دیگه، با فلانی می قرار گذاشتم، من میدم فلان چیزی به او، به من بده، او به من اعتبار بده، اعتبار بانکی بده، من به او وام خارجی میدم، او به من کالا بده، من از بیرون براش کالا وارد میکنم. یه مرتبه میبینی یک شبکه اقلیت درست شدن فقط بر اساس ارتباطات، نه هیچ خدمتی به جامعه، نه کار مثبتی، نه تولید ارزش افزوده، کار نمیکنه، فقط ارتباطات. دولتن بین الاغنیا، این فرمان قرآنه که مدیریت اقتصاد اسلامی باید تمام انحصارات رو در داخل کشور و در سطح جهان انحصارات سرمایه‌داری رو تا میتونید باید بشکنه، باید اجازه بدی پول و ثروت در یک جریان دائمی آزاد اخلاقی منطقی به همه برسه، هر کس اهل کاره بتونه سود کنه. یعنی اقتصاد واقعا آزاد، اقتصاد واقعا آزاد، نه اسمن آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری اسمن آزاد، اقتصاد واقعا آزاد یعنی لا تکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اینم یک اصل در مدیریت اقتصاد از نظر امیرالمومنین، در روش امیرالمومنین سلام الله علیه که ریشه قرآنیش عرض کردم، ریشهش در یکی این که ببینید، از یک طرف در روایت ما میفهمد مدیریت اقتصادی، حضرت امیر میفهمد باز ریشه های قرآنیش عرض میکنم که مدیریت اقتصادی، عقلانیت اقتصادی، مدیریت مالی، پولی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، تجارت داخلی خارجی، هر چی که هست، یک اصل ثابتش حضرت امیر میفرمان اینه، باز یک کارخانه مؤمن مسلمان اونیه که کالا و جنسی رو که تحویل میده باید 100% سالم باشه، قش نزنه. اصلا یکی از چیزایی که فرمودن اگر میخواید بفهمید یک مردمی بیدینن، لا مذهبن یا واقعا دین دارن، ببینید تو بازارشون، تو کالا و جنسی که تحویل میدن، تو خدمات چقدر قش میزنن. اینا بیدینن، اینا با آخرت عقیده ندارن و به اینا وعده‌های، یعنی تهدیدهای بسیار شدید برای عذاب آخرت داده شده، حتی اگر حج برن، حتی اگر نماز بخونن، اینا جهنمیان. خب از طرف داریم که از پیامبر روایت متعددی است، از حضرت امیر هست، از اهل بیت، ریشه قرآنیش هم روشن، آیات متعدد در قرآن. هر گونه خیانت در معامله حالا ما وقتی میگیم خیانت در معامله همش این بحث مثلا آقا دروغ گفت نمیدونم کلاهشو برداشت فقط اینو میبینیم. خیانت در معامله یا قشه در معامله یعنی هر چیزی که اون معامله رو از خلوص و امانتداری بندازه. یعنی یک کارخونه صنعتی یک جنسی که میده ماشین میده بیرون، یک وسیله میده، هر چی که میده بیرون، اگه یک جوری اینو میده بیرون که میدونه این دو ماه دیگه خرابه، ادای مسلمانی در میارن ولی به سبک کافران زندگی میکنه، کالایی رو تحویل گرفت. الان شما ببین خیلی جا اینجوری، جنسایی که از کارخونه میگیری خیلی جای دنیا اینجوره، غیر از بعضی کشورهایی که به لحاظ صنعتی فهمیدن چیه باید جنس رو درست تحویل بدی تا جا بیفتی، اعتبار پیدا کنی تو دنیا، بهت اعتماد کنن. او به اعتماد کار داره نه به عنوان اصل اخلاقی، به عنوان یک اصل اقتصادی. تو روایت ما میگه این اعتماد لازم است هم دنیوی هم اخروی، یعنی هم به لحاظ یک اصل اقتصادی هم به لحاظ یک اصل نجات بخش اخلاقی و انسانی. و او این که کالایی که تحویل میدی ماشین رو تحویل بدی میبینی دو هفته بعد باید ببرنش تعمیرگاه، این خیانت، این قشه در معامله است. تو روایت ما میفرمان اون کار صاحب اون کارخانه، مدیرانش، کارفرماش، مهندسش، کارگرش، همه دارن مال حرام میخورن. طرف آمده میگه من با یک غیر مسلمانی، با یک یهودی مسیحی کسی معامله کردم، به سلامتی یک کمم کلاشو برداشتم، الحمدلله یک خدمتی به اسلام مسلمین کردیم، کلاشو برداشتم. خب برید ببینید پیامبر باش تو برخورد کردن و حضرت امیر چطور برخورد کردن. من از پیامبرم از حضرت امیر دو تا رو تو ذهنم الان. طرف گفت که یک زمینی خریدم از یک غیر مسلمان یا بهش فروختم، خیلی شیرین فروختم، خلاصه معامله شیرینی بود به این معنا که کلاشو برداشتم. از پیامبر نقل شد که پیامبر عصبانی شدن، رنگشون قرمز شد، چهره مبارکشون رنگش تغییر کرد. پیامبر فرمودن آمدی با افتخار به من میگی که به حقوق یک کسی که توی جامعه اسلامی داره زندگی میکنه ستم کردی؟ او مسلمان نیست ولی تو جامعه ما داره زندگی میکنه، به ما اعتماد کرده، ما حافظ حقوق و منافع او باید باشیم. فرمودن معامله حرامی کردی، باید بری ازش اولا عذرخواهی کنی و بعد و زمین رو به قیمتش باید بخری. مگه حق داری کلاشو برداری؟ ای شبیه در یک معامله دیگه از حضرت امیر علیه السلام نقل شده، خطاب به یکی از افراد که آمد گفت آقا یک معامله کردم، طرف مسلمان هم نیست اصلا، چیزی نه، یک جوری کلاشو برداشتم هنوزم نفهمیده مثلا، طرف خوشحالم بود. حضرت امیر فرمودن شما بیجا کردی، هم چیکاری کردی؟ سری برمیگردی و بهش میگی که اشتباه شد، ازش عذر میخوای و میگی در این معامله شما مقبون شدی، بقیه حقشو بهش میدی. خب این از این طرف. راجع به این که کار را جنس درست تحویل بدی، چقدر ما روایت داریم از حضرت امیر سلام الله علیه. ببین یک چیزایی به اسم قش همه فهمیدن، مثلا میگه آقا شیر فروش تو شیرش آب بست، اینو فهمیدی؟ 99 درصد دیگه که همین کار را همه خیلی ها دارن میکنن اون رو نمیگی. هر کس تو هر جنسش آب ببنده خائنه. فرمود القشوشو خائن. حضرت امیر فرمود هر کس مسئولیتی رو به عهده میگیره قش میزنه خائنه. خب حالا هر کاری به حساب خودش دیگه. مثلا یه استاد دانشگاه قش زدنش چجوریه، آب بستنش بدون مطالعه علیکی میره تو کلاس وقت دانشجو رو میگیره، پایان نامه رو علیکی نظارت میکنه، این خیانتی قش در معامله است. دانشجویی که پایان نامه میمیسه یا یک پژوهشی رو به عهده میگیره چطور اون رو، یک طلبه مثل بنده قش زدن چجوره؟ وقتی میخواد با مردم حرف معارف دین رو بگه بدون مطالعه همینجوری بی دقت رو هوا حرفای مندرآوردی سست از خودش اینجوری همینطوری بپرونه، این خیانته. یک کسی میخواد مقاله علمی بنویسه، یک کسی میخواد یک ماشین رو تحویل بده به مشتری، خونه ای رو، زمینی رو، مثلا میبینید تو روایت از حضرت امیر از اهل بیت روایت هستش که فرمود اگه میخواید بفهمید کی دین داره نداره یا یک تو جامعه، ببینید وقتی که میخوان جنسی رو بخرن چقدر دقت میکنن که این جنس معیوب نباشه، اگه وقتی میخوان بفروشن هم همینقدر دقت کنن که جنس معیوب به کسی غالب نکنن، اونا دین دارن. هر کسی چنین نیست بی دین است، از نظر ما شیعه نیست. حالا ما بعضی همون چیکار میکنیم وقتی میخوایم بفروشیم، اگه ای بی هم داره میپوشونیم، یعنی یک کار میکنیم طرف اصلا نفهمه، در حالی که حضرت امیر میگن مؤمن کسیه که وقتی زمین خونه جنسی رو داره میفروشه دقیق بررسی کنه ببینه ای باش چیه، یا ای بو برطرف کنه بعد بفروشه، یا به خریدار بگه آقا این قیمتش اینقده ولی این ای با هم داره، با توجه به ای با قیمت گذاری کن. خب حالا چند نفر از ما اصلا اینجوری معامله میکنیم؟ اینا اخلاق اقتصاد علوی و شیعی و قرآنیست و روش ما اینه. در اینا این دقت ها همه هست. فرمود محکم کاری جنس رو 100% کالا رو دقیق و محکم باید بدید، هر چی میفروشید و به هر که میفروشید. تو روایات داریم که مهم نیست، مهم اینه که اگه پذیرفتی کار رو انجام بدی، خدمات یا کالا، باید اون کار رو دقیق و تمیز انجام بدی. روایات متعدد از پیامبر از حضرت امیر در این باب ما داریم که من چند بار عرض کردم، حتی پیغمبر قبر یک کسی داشت قبر میکن جنازه آوردن دفن کنه، پیامبر گفتن چرا اینجوری قبر میکنی؟ گفت آقا قبر دیگه میخوام بندازیم تو مرده رو بپوسه درش هم ببندیم دیگه، کی باز قبرم تمیزکاری داره؟ پیامبر فرمودن اصلا مهم نیست چی کار داری میکنی، هر کاری که میکنی. المؤمن، مؤمن، فرد مؤمن، جامعه ایمانی و دینی، کارخانه مؤمن، مدیریت مؤمن کسیه که اذا عمل شیئا، هر کاری که داره انجام میده مهم نیست چه کاریه، هر کاری، میخوای چای بیاری اینجا، میخوای میکروفون تنظیم بکنی، میخوای با فضا فیما بری به مریخ، میخوای اینجا رو جارو کنی، هر کاری مهم نیست. فلیتقن، باید او کار رو دقیق محکم و منظم انجام بدی، هر کاری که هست. اصلا فهمیدن یکی از علائم این مؤمن اینه، هر کاری میکنه. آقا چقدر طول بعد از حضرت امیر داریم، از پیامبر اکرم قبل ازشون داریم که آدمایی که نشاط، مؤمن با نشاطه، افسرده منافقه. اگه کسی حقیقتا مؤمن باشه همیشه نشاط کار داره، همیشه میخواد کار کنه. اینایی که یک سره میخوان کار نکنن، از کار فرار کنن، دوچار افسردگی ان، امیرالمومنین فرمود اینا منافقن، مؤمن نیستن. ایمان با افسردگی و مفخوری و از زیر کار در رفتن سازگار نیست. کار کار کار. طرف آمده میگه آقا من دیگه حضرت بهش پیام دادم، میگم مدتی شنیدم سر کارت نمیری، برای چی؟ گفت الحمدلله وضعم خوب شده دیگه، نیاز ندارم. پیامبر حضرت امیر فرمودن مگر نیاز به کار فقط برای پوله؟ تو مرفه هم که باشی باید کار کنی، هم جسمت هم روحت به کار احتیاج داره، تو به کار احتیاج داری، به خود کار احتیاج داری، اصلا هر روز باید بری کار کنی. خب اصالت کار، اصالت دقت، اصالت نظم، اصالت کیفیت، همه این چیزایی که امروز تو دنیا میگن یک اقتصاد موفق مادی ها که بهره‌وری کارآمدیش بالا باشه، همیناست. خب همینا در سایه قرآن و پیامبر حضرت امیره، متا اونا فقط به دنیاش کار دارن، این هم به دنیاش کار داره، هم به آثار اخروی و انسانیش کار داره، که یکی مهمتر هم است ولی هر دوش مهمه. قرآن میفرماد ها انتم ها اولائ تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، هان بدانید که شما همه فراخوانده شدید تا در راه الله، در راه حق انفاق کنید. هرس کار سالم داشته باش، هرس خدمت و تولید داشته باش، خب رو حقوقت هم حساس باش و دفاع و مقاومت کن رو حقوق دیگر، اما هرس سود هرچه بیشتر که بیشتر من سود ببرم، کیف کنم، لذت ببرم، ایره فرمودن از خودتون دور کنید. شما فراخوانده شده اید، ها انتم ها اولائ تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، اینک این شما ای بشریت، ای مؤمنین، ای هر کس که به خدا و آخرت ایمان دارد، ایمان آورده است، شما را دعوت میکنیم و دعوت میشوید اینک به انفاق در راه خدا. مالک الملک ذو الجلال والاکرام الواجد المجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
هرچی میتونید بدید، دست بدهتون باید فعالتر باشه از دست بگیرتون. این هم یکی از مشخصات جامعه اقتصاد اسلامیه. تا میتونی کار کن در مقام مصرف، تا میتونی مصرف در حدی که واقعا نیاز داری، تا میتونی بده به دیگران. بگی ما روایت داریم از پیامبر، از حضرت امیر روایت داریم از اهل بیت، که در بازار اسلامی، معاملات اسلامی، جنسی که سعی کنید جنسی که میدید به خریدار بیش از اونی باشه که خریده. مثلا 10 کیلو خریده، شما 10 کیلو 100 گرم بهش بدید. پول 10 کیلو رو بگیر، 10 کیلو 100 گرم بده. بعد به خریدار برعکسش رو گفتن، گفتن سعی کنید بیش از کالایی که میگیرید پول بدید. یعنی 1000 تومن تو خریدی، 1100 تومن بده. درست به دو طرف توصیه کردن آقا بیشتر بده کمتر بگیر. بعد خداوند میفهمد رزقتون با منه، من نمیذارم شما گرسنه بمونید، من وضع اقتصادتون رو بهتر میکنم، شما یک کارو بکنید. تو روایت از حضرت امیر باز از اهل بیت هست که میفرمان که شما فکر میکنید با قسم خوردن و دروغ گفتن و چونه زدن سودتون میره بالا و زندگیتون راحت تر میشه. فرمود این کارو نکنید. بازار مسلمانی بازاریه که دروغ نگن، قسم نخورن، چونه نزنن. این کارو نکنید. بعد میبینید اقتصاد دنیاویتون خوب میشه، دنیاتون خوب میشه جدا از آخرت. بازار اسلامی، معامله اسلامی، معامله منهای قسم، منهای دروغ، منهای چانه‌زنی. خب اینا کی کجا هستش، کجا عمل میشه؟ کی؟ حضرت امیر فرمودن در بصره حینما دخل علی العلاء ابن زیاد حارسی، زیاد الحارسی، و رأى سعت داره، از اون طرف میفرمان مصرفتون رو کنترل بکنید، اون مقدار که نیاز دارید مصرف کن، نه بیشتر. ببین میگه خونه داره میسازی، خونه باید محکم، تمیز، آرام بخش. اینا مهمه، به همین مثال دنیوی اشاره دارن. تو روایت دیدم حضرت رضا علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودن که وضعش خراب بود، خونش خیلی خونه آقل مرغی بدجوری بود. حضرت رضا آوردن بهش پول دادن، گفتن آقا این پول بگیر برو یه خونه دیگه بخر، یا جای دیگه فلان، یا فلان خونه هست برو بخر، خانواده‌تو ببر اونجا. گفت نه آقا، این خانواده از پدرم به رسید و از پدر بزرگم و من ازش نمیتونم بگذرم. حضرت رضا گفتن آخه برای زن و بچت اینجا زندگی سخته، نمیتونن زندگی کنن، رو خودت فشار میاد، رو اینا فشار میاد. گفت نه، من دیگه به احترام پدرم و اینا. و حضرت رضا دیگه ناراحت شدن، فرمودن و ان کان ابوک احمق، ولو بابات احمق بوده، ولو بابات احمق بود یک همچی خونه ای ساخت، ضایع کرده این زمین رو، میشد به خیلی بهتر از این خونه ساخت. یک جوری خونه ساخته که زمین رو ضایع کرده، پول و مصالح رو ضایع کرده، شما هم نابود کرده. ولو بابات، بابای جناب علی احمق بوده، شما باید به عنوان ارث بابات همینجا بشینی؟ خب خانواده‌ات دارن نابود میشن اینجا. خب اینا رو میگن. از اون طرف حضرت امیر آمدن میبینن یکی از اصحابشون در بصره یه خونه اشرافی ساخته، یه خانه‌ای که نیبیش از نیازشه، خیلی بزرگ، که هر کی را میره نگاه میکنه میگه اینا هم مفلا، اینا کجا زندگی ما، ما کجا. رعا سعت داره، دیدن خونش بزرگه، و هو من اصحابه، تازه شیعه هم بود و جزو طرفدارای خود حضرت امیر بود. حضرت امیر صداش کردن، فهمیدن فلانی ما کنت تصنع به سعت حاضه دار، با این بزرگی اون خونه چی کار میکنه؟ اصلا تو نیاز داری به کمچه خونه؟ چند تا اتاق؟ چند نفرین؟ ما کنت تصنع به سعت حاضه دار فی دنیا، با بزرگی همچه خونه تو دنیا چی کار میکنی؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، در حالی که تو آخرت به خانه بزرگ محتاج تری. به فکر خانه های بزرگ و راحت تو آخرت باش، کاخ اخروی درست کن برای خودت، نه این کاخ دنیوی. تو اینجا احتیاج ندارید، یه خونه معموله متوسط برات خوبی، چی خونه داری میسازی؟ گفت آقا از پول خودم، حلال و شخصیه. فرمود باشه، پول خودت باشه، اگه از پول دیگران بود که دزدم هستی، از دزدم هستی باید انگشتاتم قطع کرد. از پول خودت نباید اینجوری خونه رو بسازی که غیر عادیه و مردم نگاه میکنن، هر کی از خیابون رد میشه به خونه تو یک نگاه میکنه. تو اصلا خونه بی بزرگی میخوای چیکار؟ چند نفری؟ تو به خونه بزرگ در آخرت محتاج تری. و بلا ان شئت بلغت به الاخره. بعد فرمودن حالا اگر، گفت آقا حالا ببینید من هزینه کردم، خریدم، ساختم، کارا رو کردم و اینا، ولی شخصا فقط خودم مصرف نمیکنم، این در اختیار خیلی ها هست. حضرت امیر فرمودن تنها چیزی که میتونه این رو از این نجاست خارج کنه، این خونه رو، این کاخ، این خونه که ساختی با این بزرگی، تازه کاخ هم نیست، بزرگ بوده، فرمودن اون چیزی که میتونه از این نجاست خارجش کنه اینه که ازش استفاده های اخروی کنی. استفاده اخروی چیه؟ بلغت به الاخر. اگه میخوای با همین خونه که ساختی، حالا چون گفت آقا بخوام من این خرابش کنم، تمام این پولی که ساختیم و هزینه اینا همه از بین میره، خود اینم که اسرافه. فرمودن خیلی خوب، به یک شرط، مصرف شخصی فقط نکنی، مگر اون مقداری که نیاز داری، بقیهش رو باید در اختیار دیگران قرار بدی. فقرا، یتیمها، مسافران، گرفتاران، بیماران، اون وقت این خونه میشه برات کاخ اخروی، در آخرت برات به نفعت خواهد بود. بلا ان شئت بلغت به الاخره، میتونی با همینم به آخرت برسی. چطور؟ الضیف، زیاد مهمان دعوت کن، فامیل، دوستان، اینا مهمونی زیاد بده اینجا، خیر خونت به همسایه ها، همکارات، فامیل، دوستان، میهمان زیاد دعوت کن، میهمانی بده خیلی، متانه برای پوز و اینا. و تسل و فی هر رحم، روابط فامیلاتون و خیشاونداتون رو به کمک همین خانه تحکیم کن. یعنی به همه بگو آقا خونه من بزرگه، هر هفته همه جمعه مثلا فلان ده همه اینجا جمع شیم. داره روابط احساسات و عواطف رو بین خانواده سلی رحم، ارتباطات خانوادگی رو توی خونه تقویت کن. سه، و تطلع من هل حقوق مطالعها، همه حقوقی که در یک چنین خانه و امکاناتی فراهم میشه همه رو باید تأمین کنی. از پسش بر بیاد. اگه یک کسی توی محلتون و فامیلتون که یه اتاقم نداره به اویم کمک کنی اینجا. فاذن اگر فقط شخصی خودت مصرف نکنی، حالا که ساختی اشتباه کردی، ولی حالا که ساختی، اگر فقط مصرف شخصی نکنی، انت قد بلغت به الاخره، و همین برای تو آخرت میاره. بذار دیگران هم ازش استفاده کنن. وقت شما ببین چقدر الان خونه های بزرگ خالی تو همین تهران و ایناست. مسئولین همین کسایی که این کارا رو مسئولین کارا میگفتن اگر خونه های خالی داده بشه به افراد، هیچ کس توی یک مملکت بی خانه نیست الان، یعنی به تعداد همه خانواده ها تقریبا خانه هست خالیه. و حالا اونم محظورات که اونها چجوری حل شه بحث دیگریه. سوال بعدی آقا، این که همین که عرض کردم، مدیریت اسلامی در حوزه اقتصاد اینه که تا میتونه کار ایجاد کنه، مبارزه با بیکاری، ایجاد اشتغال، اشتغال کاذب نه، اشتغال واقعا مفید که مولد ثروت باشه، این یکی از عبادات بزرگه. آقا در روایت از حضرت امیر ما مکرر داریم که اگر یک بیکار رو براش کار درست کنی، چقدر پاداش، چه تعداد، چقدر حج و طواف و ایناست. اینا که کارآفرین هستن. گاهی بعضی ها ما فرق سرمایه‌دار و مفخور رو با کارآفرین نمیفهمیم. اون سرمایه داره که مذموم اغنیا که میگن از اونا فاصله بگیرید، با اینا رفت آمد نکنید، اینا جهنمی هن. امام علیه السلام فرمود از قول حضرت عیسی سلام الله علیه که عیسی ابن مریم گفت اگر دیدید شتر از سوراخ سوزن رد میشه، وقت بپذیرید که یک سرمایه دار به بهشت خواهد رفت، هیچ سرمایه داری به بهشت نخواهد رفت. او اغنیا و سرمایه دار اینایی هن که اصالت پول، اصالت مصرف، اصالت سود، به هر قیمتی میخوان پول دارن و بزنن مصرف و عیاشی کنن. و مثل همین تنزه که میگه که وردار برو، ورداره بره، آخرش هم خودش ورداش رفت، وردارو برو. این سرمایه دار یا اغنیه ای که میگه آقا وردار برو، حقوق، اخلاق، دیگران، اصلا این کالایی که من داره تولید میکنم یا وارد میکنم اصلا به نفع این جامعه است یا به مصرف گرایی توی جامعه کمک میکنه. این تبلیغات کالا تو رسانه، تو خیابونا، چه کالایی رو تبلیغ میکنی؟ هر کالایی رو حق داری تبلیغ کنی. نوع کالایی که داری تبلیغ میکنی تو سبک زندگی مردم مؤثره. داری که یک تولید داخلی بخوره زمین یا رشد کنه هم مؤثره. تو اخلاق اجتماعی هم که هرس ایجاد بیاره یا نشاط مؤثره. آخه هرس با نشاط فرق میکنه. هرس بده، نشاط کار خوبه، رقابت خوبه، رقابت سالم. تکالب یعنی رقابت کلبی، رقابت سگی، اون بده. چه رقابتی تو بازار باید تقویت بشه، چه رقابتی باید حذف بشه؟ دو سبک رقابت داریم، اینا همه در قرآن روایت بیان شده. اصلا یک مذهب و دینی ساختیم کلش فقط عزاداری و زیارت و جشنه نیمه شعبان، اینا هیچ دیگه توش نیست. یعنی 90% آیات و روایت رو گذاشتیم کنار. سکولاریسم یعنی همین. اصلا یک دین سکولار خودمون رایج کردیم. دین سکولار چیه؟ دینی که فقط به مسائل عبادی ها و شخصی، فقط به زیارت و حج و چیزا کار داره، اونجاها آدما دینی میشن. ولی تو بازار، تو اقتصاد، تو کارخانه، تو رسانه، تو دانشگاه، تو سیاست بین الملل، اینا کو اصول مذهب کو؟ خب این همه آیات روایت ما داریم راجع به این مباحث، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام اجتماعی، نظام حقوقی، نظام دادگاه، نظام رسانه و تعلیم تربیت. چرا اینا اصلا چیز بحث نمیشه؟ خیلی چیز عجیبیه. میگردن ایام عزاداری و ایام تولد ائمه اینا رو پیدا میکنن، اونجا جشن میگیرن، اونجا هم سینه میزنن. این دیگه شده کل مذهب ما. چند بار حرم میری؟ آش نظری چقدر میدی؟ چند بار کربلا رفتی؟ اینا شده کل مذهب توی جامعه ما. وقت 90% آیات و روایات تعطیله. اصلا حتی نمیگن، نمیشنون. اصلا نمیدونیم که اینا مذهبه. سبک زندگی مذهبی، سبک مدیریت مذهبی. خب مثلا یک نمونش این. حضرت امیر میفرماد تعرضوا للتجارات. تجارت اسلامی اونه که کالا رو از تولید کننده به مصرف کننده برسونی، یعنی یک خدمتیه به جامعه. تو به تولید کننده هم خدمت کنی، بله، خودش که نمیتونه جنسش رو گاهی برسونه به مصرف کننده، به مصرف کننده هم خدمت کنی چون که نمیتونه پاشه بره دم کارخونه. که این تجارت اسلامیه، سود سالم، عادلانه، رقابت سالم. تجارت فاسد چیه در قرآن سنت پیامبر و در روایت حضرت امیر؟ تجارتیه که تو نه خدمت به تولید کننده میکنی، نه خدمت به مصرف کننده. تولید کننده رو نابود میکنی. شما دیدید بعضی کالاها رو تولید کننده 70-80% زحمت چه تولید کننده کشیده، خب 10% سودش به تولید کننده میرسه، 90% به این واسطه و دلال و تاجر. خب این اسلامی نیست که. اون طرف یک سال داره توی زراعت تو کشاورزی داره بدبخت زحمت میکشه، عرق میریزه تا این میوه این کالا تولید بشه. او چقدر سود میکنه؟ تو چقدر سود میکنی؟ تو واقعا همینقدر زحمت کشیدی؟ آقا هر پولی که در روایت حضرت امیر داریم، هر کس تو جامعه پولی میخوره که به اون اندازه کاری نکرده داره مال حرام میخوره. اون پول و مزدی در ازای او، مزدی حلال و مشروعه که در ازای او یا کاری شده باشد، ها این کار باید کاری شده باشد، کاری مفید به حال جامعه، یا این کار تولید یک کالایی است، تعمیر تولید، یا یک خدمتی است، تولید خدماتی است مثل تجارت. اون میگه آقا اون طرف اونور داره، اونور کشور داره یک چیزی رو توی کارگاه کوچیک تولید میکنه، ولی بازار مصرفش اینجا تو فلان کارخونه است. من این طور به هم وصل میکنم. بسیار کار عالی، بزرگترین جهاد و عبادت خدمت. ای تجارت درست اینه، خدمت به تولید کننده میکنه که جنسش فروش بره، به مصرف کننده تولید میکنه که آسان به کالا و به خدمات برسه. تجارت فاسد چیه؟ کلاه تولید کننده رو برمی‌داری نابودش میکنه. 1000 کیلو زحمت کشیده، ها 50 کیلو سود ببره. پدر مصرف کننده هم در میاری، گرون میفروشی بهش، جنس قلابی بهش میدی. این میشه تجارت فاسد، تجارت حرام، که توی روایت فرمود التجار الفجار، تاجران فاجرند، فاسدند، دزدند، مگر اونایی که در ازای کاری که میکنن هدفشون خدمت به تولید کننده و مصرف کننده و حل مشکلات اجتماعی و رفع فاصله ها باشه و سود عادلانه ببرن، و الا التجار هم الفجار. سرمایه‌داری، دلالی، فساد. هر کس شغل ایجاد کنه برای کسی، یعنی یک کارگاهی بزنه 100 تا بیکار رو صاحب کار کنه، 100 تا خانواده فعال بشن تو مسیر اقتصاد، این بالاترین جهاده. تو روایت حضرت امیر میفرماد جهاد مقدس، جهاد فی سبیل الله. پس کارآفرین مجاهد فی سبیل الله، عابد پیغمبر فرمود اینا که کار تو جامعه تولید میکنن، بیکاری مبارزه میکنن، تولید رو فعال میکنن تو جامعه، اینا اولیاء الله هند. این ثروت بهشتی میکنه، هم خودش ثروتمند رو بهشتی میکنه، هم کسایی که بهشون خدمت میکنه بهشتی میکنه. پس یه چیزی داریم به نام سرمایه‌دار و دلال و مفخور و اینا، تاجری که فاجر است و اینا. از اون طرف ما غنی داریم که کارآفرینه، تولید کننده است، صادرات رو زیاد میکنه، واردات رو کم میکنه، کشور رو به عزت اقتصادی میرسونه، مشکلات مردم رو حل میکنه، بیکار رو صاحب کار میکنه. اینا رو فرمودن اینا اولیاء خدا هند. پول هم داره طرف، پول داره. اصلا مگه آدم میتونه تولید شغل کنه برای دیگران با دست خالی؟ خب حتما یک پولی باید جمع بشه دیگه، چند صد میلیون، چند میلیارد باید پولی بتونه جمع بکنه، یک کارخونه بزنه، یک ده کار چیزی، وسائل، ابزار اینا. ولی این سرمایه‌دار، این اون سرمایه‌دار نیستش که قرآن فرمود اغنیا جهنمیان. اینا در روایت پیامبر از امیره فهمید، اصلا نگاه نکنید تو روی اینا، طرف اینا نرید، با اینا رفت نشست و برخاست نکنید. اینایی که با خانواده های خیلی مرفه رفت و آمد میکنن، اینا کم کم نیهیلیست و پوچگرا و مفخور میشن. معنویت نیست تو خانواده هایی که همه چی همیشه آماده است، معنویت نیست، توکل نیست، تقوا نیست، لذت طلبی حاکمه، خانه کفر. تو روایت میفهمد اینایی که خونه هایی که همیشه همه چیزشون آماده است، هیچ مشکل مادی ندارن، اینا بچه هاشون خودشون این خانواده فاسد میشن. خانواده‌ای که احتیاج به کار کردن ندارد و کار نمی کند فاسده، فاسد میشه، بیکاری فساد میاره، فاسد فساد هست اصلا خودش. خب ولی از اون طرف میگه اونه که کار میکنه مجاهده، اونه که کارآفرینه، برای دیگران کار تولید میکنه، کارخونه فعال میکنه، که جاهل بله این پولدار مرفه غنی زندگی خودش هم تامینه، ولی در این حال عابد فی سبیل، عابد و مجاهد فی سبیل الله، طلب برای عده کار درست میکنه، سودش هم سود مشروعه. حضرت امیر فرمود تعرضوا للتجارات، بیکار ننشینید، یا تولید کنید، تولید کالا یا خدمات. تجارت یعنی تولید کننده و مصرف کننده ها رو همه رو به هم وصل کنید، یک شبکه فعال اقتصادی بدون او انحصار. برای چی کارو بکنیم؟ فان لکم فیها قنن اما فی عید الناس. یک، استقلال و عزتتون. کشوری که حضرت امیر میفهمان مدیریت اقتصاد کشور بدونن، کشوری که میخواد عزت داشته باشه، ذلیل نشه، تحقیر نشه، باید وابسته نباشه. باید یک کاری کنی نتونن تحریمت کنن. آقا اگر میتونن تحریمت کنن، یعنی یک قطعه میگن بهت نمیدیم مگر از فلان حقوقت بگذری. این یعنی صاحبان صنایع، کارخانه داران، مدیران اقتصادی ما، صنعتی ما، کشاورزی ما، اینا دارن کمکاری میکنن. اگه بگن یک تکنولوژی هست که ما بلدیم به شما نمیدیم، این یعنی دانشگاه های ما به وظیفشون عمل نکردن. چون که اگر بگن آقا دشمن آمده از نظر تبلیغات، بچه های ما دارن نمیدونم بهایی میشن، وهابی میشن، کلیسای خانگی مسیحی میشن، اینا، این معنیش اینه که روحانیت حوزه درست به وظیفش عمل نکرده، به قدر کافی عمل نکرده. یعنی چی؟ یعنی خرافات بیاد تو جامعه ای که این مکتب هست، که از عبادتش تا رابطه محبت و عشق و موازه جنسی شد تا اقتصاد، تا بازار، تا جهاد، تا صلح، تا علم، تا عقلانیت، این همه حرفه. چطور میشه در کنار این مکتب یک کسایی بیان میرن سراغ خرافات؟ بهایی بشه، کلیسایی بشه، مسیحی بشه، وهابی بشه، ارتجاع، اینا عقب گرده. که اگر تحریم در یک جایی وادار کنه یک ملتی رو که در یه قضیه کوتاه بیاد از حقوقش، این معنیش اینه که نخبگان اون جامعه، مدیران اون جامعه، دانشمندانش کوتاهی کردن، به وظیفه‌شون عمل نکردن. تعرضو، حضرت امیر فرمود تعرضو للتجارات، بیکار ننشینید. مدام روابط تجاری، انتقال کالا، انتقال خدمات، انتقال ثروت، خلأها رو پیدا کنید، پر کنید، تجارت داخلی، تجارت خارجی، تعرضو، عمل کنید، فعال باشید، نشین یک گوشه‌ای. مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد فعال. خب چه فوایدی داره؟ یک، اگر میخواید عزت داشته باشید، سر پای خودتون بایستید، باید در عرصه اقتصاد شما فعال باشید و مدام تولید کالا و خدمات کنید و مدام شبکه‌های انتقال کالا و ثروت رو در سطح کشور و در سطح جهان مدام درش فعال باشید. اینجوری شما از اما فی عید الناس، از آنچه دست دیگران است، غنی و بی‌نیاز میشید، سر تو بالا میگیرید. و ان الله عز و جل، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که میدونید خدا چه کسانی رو، چه خانواده‌ای و چه جامعه‌ای رو دوست داره؟ مدیریت‌های ما باید به قضیه توجه کنن. یحب، خدا کیو دوست داره؟ المحترف، کسانی که حرفه‌ای دارن، یه تخصصی دارن تو جامعه باش کار اقتصادی میکنن. محترف یعنی کسایی که بیکار نیستن. خدا دوست داره کسانی رو که بیکار نیستن، کار میکنن و حرفه‌ای کار میکنن. محترف یعنی شغلش تخصصیه، یه خدمتیه، تولید یک کالایی است که تخصصیه، یه خلأ اقتصادی رو تو جامعه، یه خلأی رو داره پر میکنه. خدا چون این کسانی رو دوست دارد، نه آدم های بیکار رو، مصرف کننده رو. ان الله یحب، ان الله عز و جل، حضرت علی سلام الله علیه فرمودن خدای عز و جل چه کسانی را دوست می‌دارد؟ المحترف، کسانی که حرفه دارن، حرفه‌ای کار میکنن، بیکار نیستن، مولدن، تولید میکنن یه چیزی رو، تولید خدمات، کارا، کالا، مهارت، تخصص، تولید معرفت. یک عالم روحانی باسواد بزرگترین تولید کننده است، داره تولید معرفت، توزیع معرفت، تولید اخلاق در جامعه میده، بسیار کار مهمیه. طرف گفت که این قضیه واقعیه ها، یکی از آقایون زمان هزار سال پیش، زمان شاه و اینا، داشتن از با ماشینی از شهر به شهر می‌رفتن، بعد یک پولداری بود و ثروتمند و یک صندوق پر چیز داشت و کالاهای گران و اینا، با ماشین خودش خراب شد و مجبور شد با یک ماشین عمومی بیاد. بعد آمد اونجا که نشست، افتاد کنار یه آخوندی، بعد هی بهش اینجوری نگاه کرد و اینا، و گفت که ما خب یه کاری می‌کنیم توی جامعه، بالاخره ما داریم کار اقتصادی می‌کنیم، شماها چیکار می‌کنید؟ شما اصلا چی کار میکنین؟ کارتون چیه؟ ایشون گفت که من آخوندم، من آخوندی میکنم، کار آخوندی. گفت کار آخوندی چیه؟ هیچی جواب نداد. بعد میگفت فکرم رفت جلو، ماشین افتاد توی رودخانه، سیل آمد، ماشین گیر کرد و آب آمد و اون صندوق و یارو رو همه رو برد، آب کالاهاشو برد و اینا. این هرچی داد زد بعضی داتی ها مردم اطراف، آی مال منه، بر نداره اینا، همه محل نزشت و نرگزی. گفت معلوشو که رفت. بعد یه آخونده برگشت گفت که مردم اگه مسلمانید مال دیگری رو بر ندارید، هرچی از اینا رو ببرید تو خونتون زندگی خودتون آلوده میکنید، اگر به خدا و قیامت معتقدید هرچی مال اینه برگردونید بهش. همه به حرف کردن، همه برگردوندن دادن بهش. بعد آخونده رو کرد به او گفت فهمیدی کار آخونده چیه؟ کار من آخوندیه. کار رو تو تمام اموالت خرج کنی نمیتونی این کار رو بکنی. من با یک کلمه اینا رو تمام اموالت رو به تو برگردوندم. حالا برو بفهم کی داره کار میکنه توی کار بسیار بزرگیه. کار باید بکنی. کار استاد دانشگاه، کار عالم روحانی، کار اقتصادی، کار کشاورزی، علمی، صنعتی، چی همه اینا، ولی باید کار کن. اونا که میتونن، مگر کسانی که در روایت ما میفهمن از تامین میگم فرمودن مگر کسانی که یا مریضن یا پیرمرد پیرزنن، از کار افتادن یا کودکن یا مشکلی دارن نمیتونن کار کنن، میخوان کار کنن نمیتونن، اینا رو باید بدون منت دیگران تامینشون کنن. اینا حقوق دارن، وظیفه نداره. علیل پیرمرد افتاده وظیفه نداره ولی حقوق داره با احترام. اما فرمودن هر کسی میبینید که میتونه کار بکنه و نکنه. خب اینا تو رو فرمود که خداوند دوست دارد یک المحترف متوا نه المحترف رو الامین. حضرت امیر فرمود به یک شرط، فعال اقتصادی رو خداوند دوست دارد به یک شرط، الامین، امانت دار باید باشه. امانت، کار مردم پیشش امانت، سفارش مردم امانت، حقوق مردم امانت، مصالحی که بهت دادن تو ساختمون مصرف کنی امانت. امانت از کار آخوندی و دانشگاهیش امانت معنی داره تا کار یدی، کارگر ساده. بعد از اون با این تعبیر ختم کنم، این روایت خیلی مهمه، مدیریت های اقتصادی به این روایت توجه کنن و همه فعالین. اون که کسی آقا اینایی که درست زحمت میکشن درست فکورانه اقتصاد رو مدیریت نمیکنن، همینطوری بزن بریم، نه نظارتش دقیقه، نه پیگیریش دقیقه، نه برنامه‌ریزیش دقیقه، میره جلو بعد ضرر میکنه، ورشکست میشه، یک ضرر اقتصادی میکنه. بعد میگه که ولکو بابا دنیا مهم نیست. حضرت فکر میکنید یک رفتار دینیه یا غیر دینی؟ حضرت امیر میفرمان رفتار غیر دینی است. این که میگه که دنیا رو ولش کن، بل دنیا رو ولش کن، دنیا یعنی مفخوری، راحت طلبی، تن پروری، اینا رو ولش کن. ولی یه عده‌ای حضرت امیر میفرمان یه عده‌ای هستن وقتی میگن دنیا رو ولش کن منظورش اینه کار رو ولش کن، نظم رو ولش کن، مسئولیت شناسی رو ولش کن. فرمودن این جمله رو به نظر من تمام مدیریت بنویسن بالای همه ادارات، کارخانه ها، از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود المقبون غیر محمود ولا ماجور. خیلی عجیبه. فرمودن اینایی که به خاطر بی‌دقتی و کوتاهی و مسائل شخصیشون اینا بی‌ارزگی و اینا ضرر میکنن و شکست میخورن، ور شکست میشن، اینا نه پیش خداوند هیچ پاداشی دارند، ماجور نیستن، هیچ پاداشی پیش خدا نداری، نه تو جامعه پیش مردم و عقلا و دیگران کسی به اینا احترام میگذاره و از اینا تعریف میکنه. لا محمود یعنی نه حمد میشن، ستایش میشن تو جامعه، نه کسی اینا قبول داره، تو دنیا هم بیابرو میشن، ولا ماجور پیش خدا هم پاداشی ندارن. او کسی که عرق می‌ریزه، زحمت می‌کشه، دقتش رو می‌کنه، بعد شکست بخوره، ور شکست بشه، چرا؟ او مأجوره. او پیش خدا پاداش داره. چون تلاش شکرد نشد. اما اونایی که میگن آقا درست محاسبه کن. ای آقا ول کن. داری درست نظارت می‌کنی که نیرو کار داره چطوری پروژه پیش میره؟ حالا باشه فلان. خب 4-5 تا از این کارهایی بکن، حالا باشه و حالا نباشه اینا، بعد کارت شکست می‌خوره یا ضرر می‌کنه. حالا یک کسایی به بیت المال اصلاً نمی‌فهمن که ضرر کردن. اینا که راحتن. این شرکت ها و کارخانه های دو که به دولت و بیت المال وصلن، یک مصیبتی که داریم اینه که اینا هرچند بی عرضه، هر کدومشون که بی عرضه باشن، نه خودشون تا آخر میفهمن نه کسی میفهمه که اینا بی عرضه هن، که اینا لا محمود ولا ماجور هن. چون هرچی خراب میکنی از پول نفت میاد جبران میشه از بیت المال. بخش خصوصی چون خودش مستقیم چوبشو میخوره، یعنی اگر درست کار نکنه فردا ورشکست میشه، چکاشو نمیتونه پاس کنه. او میفهمه که باید بجنبی فکر کنی یه کاری کنی، ولی اینا که وصلن به بیت المال به کور وصلن دیگه. آقا چیکار شد؟ درست عمل کردی یا نه؟ خب من اگه خراب عمل نمی‌کردم پس چرا 10 سال مدیرم اینجا؟ چی آقا؟ به خاطر پول مفت نفت. تو داری از رانت نفت و رانت بیت المال استفاده می‌کنی ولی تو عرضه‌ای نداری. تو با اموال شخصیت اینجوری رفتار نمی‌کنی. با اموال مردم اینجوری رفتار می‌کنی. اینم پس یک اصل مهم در مدیریت اقتصادی و غیر اقتصادی، المغبون غیر محمود ولا ماجور. حضرت امیر فرمودن اگر کسانی مدیریتشون بی عرضه است، درست زحمت نمی‌کشن، نظم نداره، محاسبه نمی‌کنه، به لحاظ علمی دقت اینا نیست تو کارش، بعد ضرر می‌کنه، نه اجر الهی داره در آخرت نه در دنیا احترام و اعتباری خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.